بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده عصری هستم. هشدار درباره کاهش آب سدهای لار و لاتیان، دو منبع تامین آب آشامیدنی تهران.
یک خانه یک زمین.
سد لاتیان روی رودخانه جاجرود در 10 کیلومتری شمال شرقی تهران و سد لار بر روی رود هراز در 75 کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفتند. به گفته مسئولان این دو سد اصلی ترین منبع تامین آب آشامیدنی تهران هستند. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران در اردیبهشت ماه 93 گفته بود میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار گرفته. مسئولان میگن این دو سد کمتر از یک ماه دیگه آب دارن که ذخیره آبیشون با کاهش فشار آب تا الان کنترل شده و با ادامه مصرف و نبود بارش در فصل پاییز امکان برداشت آب از این دو سد وجود نخواهد داشت. دانیل پیتر لاکس، استاد دانشگاه کورنل در نیویورک که از پیشگامان مدیریت منابع آب در دنیاست، زیاد به ایران سفر میکنه و دیدگاه فراگیری درباره وضعیت منابع آب در ایران داره. او درباره مسئله بحران آب در ایران به برنامه محیط زیست رادیو
باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم، به خصوص در بخش کشاورزی و آبیاری که بیشتر آب رو مصرف می‌کنیم.
مسئولان ماه‌هاست که به شهروندان شهرهای مختلف هشدار دادند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، هرچند که متخصصان بارها گفتند بخش کشاورزی 92% مصرف آب کشور را به خودش اختصاص داده و بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشوره. این روش آبیاری باعث افزایش تعداد چاه‌های آب و استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی هم شده، روشی که به گفته پیتر لاکس برای آینده آب ایران بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.
باید روش‌هایی رو که بلدیم برای افزایش بهره‌وری آب به کار بگیریم. در آبیاری باید دقت کنیم که فقط در صورت نیاز آبیاری کنیم و آب رو هدر ندیم. تنها در جا و زمانی که نیاز هست استفاده بشه.
متخصصان منابع آب میگن یکی از مسائل دشوار در این حوزه کاری اختصاص درست و بهینه آب به نیازهای در حال افزایش هست که معمولاً در ایران بخش محیط زیست با وجود بزرگترین رقیبش یعنی کشاورزی در مواقع بحران و کمبود آب بازنده بازی بوده. در این رقابت تنگاتنگ منابع محیط زیستی ایران آرام آرام سلامت خودشون را از دست دادند. پیت لاکس که در دانشگاه‌های دلفت در هلند و وین در اتریش توسعه و کاربرد اقتصاد، اکولوژی و روش تحلیل زیست محیطی رو درس میده، از گزینه شیرینسازی آب در ایران هم میگه که از دید او خیلی شرایط مطلوبی نداره.
پاکسازی و استفاده از پساب روشیه که به نظر میرسه در ایران زیاد استفاده نمیشه، اما مجبور میشن به این گزینه رو بیارن. شاید گزینه قابل مقایسه‌ای با شیرینسازی آب باشه.
افزایش مصرف آب در کنار کاهش بارندگی باعث شده مسئولان در ایران به دنبال واردات آب باشند. تاجیکستان تا امروز تنها گزینه‌ای معرفی شده که ایران قصد داره از این کشور که مرز مشترکی با ایران نداره آب وارد کنه. یک کشور فارسی زبان در آسیای میانه که از رودخانه ها و بقیه منابع سرشار آبی بهره زیادی میبره. با این حال بسیاری از کارشناسان و متخصصان منابع آب معتقدند این روش انتقال و واردات آب به ایران راه حل مناسب و همیشگی برای حل مسئله کم آبی نخواهد بود.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده، روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست‌ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در دو نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
ایستگاه زمین.
ایستگاه زمین بخشی در مجله محیط زیست رادیو فرداست که در اون پروژه‌های موفق و کاربردی معرفی میشه که برای پیاده شدن در ایران هم مناسب و عملی هستند. بازار روی آب نهاد غیر دولتیه که 3 سال در فرانسه کار خودش رو شروع کرده و تمام فعالیتاش رو با یک قایق انجام میده. قایق روی کانالی در اطراف پاریس حرکت میکنه. 10 کشاورز در بخش شرقی پاریس محصولاتشون رو به این نهاد میفروشن. درخواست کنندگان قبلا برای 10 هفته ثبت نام کردند و هزینه جعبه معروف به بسته گیاهی خودشون رو پرداختند. داوطلبان که با این نهاد غیر دولتی کار میکنن 2 بار در هفته میوه و سبزی تازه رو از کشاورزا میگیرن، سوار قایق میشن و روی کانالی قدیمی میرانند که پر آب، اما دیگه مثل گذشته ها کسی با قایق روی اون دیده نمیشه. انزلم ایبینگ، پژوهشگر و فعال محیط زیست که مسئولیت این NGO رو به عهده گرفته، میگه این قایق بسته های سبزی و میوه رو که با روش ارگانیک پرورش پیدا کردن به دست مشتریان میرسونه.
300 مشتری علاقه‌مند به خوردن محصولات قابل اعتماد کشاورزی هفته 1 بار بسته سبزی و میوه تازه محلی خودشون رو کنار کانال از قایق ما تحویل میگیرن. قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه. اینطوری با حمل و نقل مواد غذایی بر روی آب بر محیط زیست هم تأثیر مثبتی میذاره.
انزلم آلمانیه و برای انجام این کار به پاریس رفته. او میگه این کار چند سالیه که شروع شده، چون اعضای این NGO فکر میکنن مهمه که به محل اصلی تولید غذا و میوهی که مصرف میکنن نزدیک باشند.
این روزا همه چیز در فروشگاه های بزرگ بسته‌بندی شدن و از راه‌های خیلی دوری اومدن. شما هیچ چیزی درباره کارخونه یا محل تولید جنس نمیدونید. این یعنی ما کاملا از زمین و آدم هایی که برای یک محصول کار میکنن دوریم.
انزلم ایبینگ بنیانگذار یک مؤسسه بازیافت در اردن هم هست. نهاد سبز تنها شرکتی بود که چند سال پیش در عمان، پایتخت اردن، بازیافت زباله رو آغاز کرد. شهرداری و شرکت‌های دولتی هنوز به شکل رسمی وارد این کار نشده بودند و همه چیز در بیابان دفن می‌شد. اما انزلم میگه مردم خودشون به شکل غیر رسمی و آموزش ندیده دست به کار شده بودند.
ما سیستم رو فرموله و برنامه ریزی کردیم. خدمات رسانی تفکیک و بازیافت زباله رو برای هتل‌ها، دانشگاه‌ها، مدرسه و شرکت‌های مختلف انجام دادیم. این موضوع وارد آموزش و پرورش و دانش آموزان علاقه‌مند شدن تا روش‌ها و دلایل بازیافت رو یاد بگیرن. ما هم برای اونا دوره آموزش گذاشتیم و کم کم فرهنگ بازیافت همه شهر رو گرفت.
این زباله‌ها در نهایت به شرکت‌های مناسب فروخته می‌شد. نهاد سبز در اردن بیش از 50 شغل در طول 1.5 سال ایجاد کرد. از زباله‌ها کود طبیعی و غذای دام ساخته شد و مردم یاد گرفتن زباله‌ها رو ترکیب و مخلوط نکنند. اما انزل میگه دیگه نمیتونست به این کار ادامه بده.
وقتی درباره بازیافت فکر میکنی، فقط باید به ضایعات، تلف کردن و مواد زائد و باطل فکر کنی. من به این فکر میکردم که چطور میتونیم کاری کنیم که اصلا زباله تولید نشه و به بازیافت نرسه. برای همین دوست داشتم وارد کاری مثل کشاورزی پایدار بشم که چیزی اصلا در اون هدر نمیره.
انزل میبینگ چند بار به ایران سفر کرده. آخرین بار سال 2007 میلادی بود. میگه نمیدونه الان دقیقاً وضعیت محیط زیست در ایران چطوره. اما ایده هایی برای زندگی بهتر و محیط سبزتر در ایران داره.
فکر میکنم هنوز در ایران شرایط زندگی محلی و ارتباط مستقیم با تولید کننده ها بیشتر از غربه. فکر میکنم مردم میتونن به شکل گروه های کوچک خانواده، دوست یا همسایه سراغ کشاورزا و دامدارای محلی برن که مستقل و با روش ارگانیک کار میکنن. میتونن اونا رو راضی کنن که با قیمت مناسب به اونها محصولات و فراورده هاشون رو بفروشن.
او میگه در این صورت نه فقط قیمت تموم شده محصولات با حذف واسطه ها به نفع هر دو طرفه، بلکه مردم میتونن غذا، سبزی و میوه تازه و قابل اعتماد و شناسایی شده بخورند. این فعال محیط زیست میگه با وجود کم شدن تحریم ها علیه ایران، احتمال ورود کالاها و محصولات از کشورهای دیگه به ایران قوی تر میشه. اما از دید او و بقیه همکارانش بهتره آدم ها به این فکر کنن که غذا و میوه‌شون باید زیر نظر خودشون باشه و در منطقه اطراف خودشون تولید بشه. این روشیه که به گفته اونها هم به توسعه کشاورزی در ایران کمک میکنه و هم محیط زیست سالم تر میمونه. برای ما نظراتتون رو بنویسید. zist@radiofarda.com